یه نسلیم و چند صد تا صدا، صدایی که میمونه تو ذهن آدم ها، همراه هم و همیشه قوی تریم، غم و غصه فراموش با هم بگیم.
پادکست شنبه این هفته،
ایران باشیم، آلمان باشیم یا کانادا، زمین باشیم، فضا باشیم، هر جای دنیا، میشه بشینیم پای پادکست ما، پادکستی پر از خاطرات و تازه ها.
پادکست شنبه این هفته، پادکست شنبه این هفته.
1 2 1 2 ای توی دود و ترافیک، سر کار یا خونه، تنها یا با یه عزیز یکی یه دونه، هر کجا که هستیم یک شنبه تا جمعه، سر میکنیم زندگی رو تا برسه شنبه.
پادکست شنبه این هفته، پادکست شنبه این هفته، پادکست شنبه این هفته.
خب رسیدیم به اپیزود سوم از فصل سوم پادکست شنبه این هفته. دست و جیغ و هورا. خب بچه ها، این اپیزود رو من دوست دارم با چالشی که اخیراً به تابه از پسش بر اومده بخوایم شروع بکنیم.
البته خیلی هم از پسش بر نمیدم، ولی خب آره میشه گفت واقعا چالش جالبه.
ببین صحبت از همینجا شروع میشه، به خاطر اینکه از نظر ما تو از پسش بر اومدی و به نظرم این یه حسی بود که همیشه به تابه در مورد خودش داشت که آواز شاید نخونه بهتره و اینکه از صداش اون رضایتی که باید رو نداره.
آره من مثل یه آدمی مثل سینای در کنار منه و مدام تو خونه داره میخونه و میزنه و من لذت میبرم و من همیشه خودم خیلی دوست داشتم که بخونم. آره ولی هیچ وقت فکرشو نمیکردم که صداشو داشته باشم یا اینکه اصلا تواناییشو داشته باشم مثلا بتونم.
خب چی شد
دیگه بالاخره شما خانوما در کنار ما آقایون دارید به یه جایی میرسید دیگه، ما نباید بگیم خودم
به حیای شما.
ما افتاده این فروتنی مثلا
خیلی خیلی
مثلا یه چیزی
ولی بتون بهمون بگو که چجوری شد اصلا اتفاق افتاد، چی شد که اینجوری شد.
ببین واقعیتشو بخوای خیلی بامزه بود این آهنگی که خوندیم و خب خیلی من و سینا دوست داشتیم و فکر هم همه آدما خیلی این آهنگو دوست داشتن و خیلی مورد استقبال واقع شد و سینا هم سری نوتاشو در آورد و داشت با گیتار میزد که همینجوری به من گفتش که بتی بیا اینو تو هم با من بخون. آره من فکر کردم اولش داره شوخی میکنه، آخه از این شوخی ها میکنه، میگه بیا با من بخون و من شروع میکنم بخوندن.
من واقعا جدی
هم فالشو فولش میخونم و کلی میخندیم، یعنی جزء یکی از سوژه های زندگی مشترک ما و من فکر کردم این سری هم دقیقا
پس شما هم مثل ما به هم میخندین با هم نمیخندین.
دقیقا خلاصه این که به من گفته، منم از اونجایی که گفتم خب باشه آره، واقعا من همیشه اینجوری نبود که بگم عاشق خوانندگی بودم یا دوست داشتم همیشه بخونم، ولی دوست داشتم که صدای خوبی داشته باشم یا اینکه حداقل اگه بلند میشم برای خودم هم میخونم و فالش نخونم و یه ذره گوش نواز باشه دیگه. سر این آهنگ سینا میزد و منم هی همینجوری شروع کردم به خوندن و سینا گفت بذار حالا با گوشیم یه استوری بگیرم، شاید گذاشتیم استوریمون، که من همچنان فکر میکردم تا اینجای قضیه داره شوخی میکنه و واقعا
شوخی جدی میشه دیگه.
آره واقعا شوخی جدی شد و خوندیم و بعدش هم که گذاشت گوش دادیم برامون خیلی لذت بود، یعنی برای خود منم به شخصه اولین باری بود که صدای خودم رو میشنیدم و لذت میبردم
و دیگه پسندیدی بالاخره.
آره بالاخره پسندیدم.
تو دل شب قدم به قدم با حال بد یا حال خوب، رو به شمال و جنوب با پای لخت رو زمین سر، دندونام به هم چه با مشت گره کرده، میکنم غم‌ها رو خرد
ببین ولی واقعیتش اینه که خیلی وقتا این حسه درونیه، یعنی ما حواسمون نیست که میتونه این برداشتمون حتی از خودمون اشتباه باشه. چون من مثلا باستابایی که از این چالشی که به نظر من تو از پسش برومدی و دیدم، این که اکثر آدم ها کاملا لذت بردن از کاری که تو کردی و این نشون میده که شاید آدم بعض وقتا از چیزی ناراضیه که نباید ناراضی باشه،
یا حتی اصلا خودش نمیدونه. من خودم هم شاید اصلا نمیدونستم که
آره تا باش مواجه نشی و
آره دقیقاً
تجربهشو نداره. و اون ترسه، این یکی از چیزایی که خیلی بارا گفته شده، تو اینکه بخوای یه ترسی رو از بین ببری اتفاقا باید بری تو دلش، باید بری باهاش مواجه بشی.
دقیقاً. و این نشون میده همه چیزو باید امتحان کرد، حتی شده یک بار.
البته نه همه چیزو
دیگه، به تمام
بیشتر چیزا
شما جاذبه زمین رو مثلا نمیتونی امتحان کنی که من از این طبقه هفتم بپرم پایین ببینم جاذبه زمین کار میکنه یا نه، چون دیگه احتمالاً بعد از اون نیستم که بگم کار میکرد یا نه چیز رو.
ولی بچه من دوستم این هفته از وحیدم خواهش بکنم یه سری حرفای ناگفتنی
حقایقی رو من میخوام اینجا
آره درباره من بزنه، چون
آقا مطرح که منتظریم
هفته گذشته من
دیگه نگم براتون
روی جدیدی از
هفته گذشته خانم مهلا خانم که خودشون لب به سخن گشودن و اعتراف کردن.
بله
آقا دیگه نمیدونم اسمشو قر زدن بذاریم، اسمشو حوصله سر رفتگی بذاریم، واقعا سختیه به خاطر این خب تو خونه بودنه و این همه یه داستانی که قبلا درباره صحبت کردیم به خاطر وضعیت کرونا. خیلی حس نارضایتی زیادی از این که حالا چرا ما باید از خانواده دور باشیم و یا اینکه چرا ما یه جایی مثلا متولد شده باشیم و زندگی کرده باشیم که برای حالا ادامه تحصیل یا واسه کار بهتره، واسه زندگی بهتر مجبور باشیم که کشور خودمون رو ترک بکنیم، که توی یه همچین شرایط سختی حالا به قول
من
دوریه سخت‌تر بکنه شرایطو.
من به این نقطه
این یه حس نارضایتی بودش که من به شدت خودم رو اذیت کردم سر اینکه بگم نه آقا جان این شکلی نیست، حالا ما میگذرونیم اشکالی نداره، مثلا مسافرت میام پیش ما میریم پیششون اینجوریه باهاشون.
ولی یهو این اتفاق باعث شد که نه اون مسافرت هم کنسل بشه و دیگه تنها بودن آدم بیشتر حس بکنه اینجا. مثلا خیلی از دوستای منم که اینجا بودن و دوستایی که در واقع ایرانی نبودن مثلا خانواده‌شون کلا اینجا بودن، خب خیلی درست قرنطینه هست یا در واقع کسی نمیتونه رفت آمد بکنه به اون شکل، ولی اکثرا توی خونن و اون
درسته.
حس خانواده در کنار هم بودن این خب شاید کمتر اذیتشون بکنه تا کسایی که تنها توی این شرایط باشن.
دقیقا الان داشتی وحید اینو میگفتی که مهلا چه حسی داشته، من حالا خیلی توی این روزا همش خودم رو اینجوری آروم کردم. خب من تجربه شخصی من این بودش، قرار بود خانواده‌ام بیان و سال نومونو کنار هم دیگه باشیم بعد دقیقاً بعد مدت خیلی طولانی و خب واقعا کسایی که مهاجرت کردن میدونن که اون این حسی که واقعا آدم بعد از مدت‌های طولانی میخواد خانواده‌اش رو ببینه اونم توی کشور دیگه چقدر میتونه شیرین و لذت بخش باشه. و واقعا وقتی که کنسل شد خب خیلی ناراحت شدیم، اما من همش خودم رو اینجوری آروم میکردم که واقعا میبینم و میدیدم و هنوزم میبینم که خیلی از دوستام هستن که اونا هم حتی سال تحویل کنار خانواده‌شون نبودن، حتی بعدش هم نتونستن برن خانواده‌شون رو ببینن و عین منی که الان تو آلمان و خانواده‌ام تو ایرانن زنگ زدن و تصویر با هم صحبت کردن و
حتی فقط تونستم ایران حتی توی
شهر حتی آره دیگر. حالا این درسته موردی که سینا گفت ممکنه آدم از نظر روانی یه ذره آرامش بیشتری داشته باشه که خب خانواده‌اش توی کشورن، خودش هم تو همون کشوره، فاصله ها کمتره، شاید این یه ذره آدم آروم کنه، ولی بازم در نهایت بخوای اون ور قضیهش رو ببینی و یه ذره خودتو آروم کنی میتونی فکر کنی که بابا اونی هم که توی ایرانه و در کنار خانوادهشه ولی زندگی مستقلی داره، اونم عین منی که الان توی آلمانم و خانوادم توی ایرانن با خانوادهش داره صحبت میکنه، ارتباط برقرار میکنه یا حالا توی این روزا همدیگه رو میبینن و دلتنگیشون رو برطرف میکنن.
ببین به این حرفی که زدی منو به این فکر انداخت که چقدر میتونه نارضایتی ما رابطه مستقیم داشته باشه با مقایسه کردن خودمون با دیگران.
صد درصد.
یعنی هم میتونه باعث بشه، یعنی دو طرفه یه سکه است، هم با مقایسه کردن اگه بخوای خوشبین بری جلو میتونی که خب فلانی و فلانی و فلانی این شکلی هم، پس من حالا خوب باشه یا برعکسش بگید فلانی و فلانی و
چرا من اینجا
میگم من خوندم خیلی دوست داشتم میگفتش که شما جزئیات زندگی خودتون رو با کلیات زندگی دیگران هیچ موقع نمیتونید مقایسه بکنید و به نتیجه درستی برسید چون ما از بیرون میبینیم اون قضیه رو سر اینکه کسی آقا اصلا چه وضع مالی داره یا اینکه این شغل و کاری که داره، ولی وقتی از داخلتر یه ذره بین میگیری و یه کمی آدم نزدیکتر میشه با اون افراد میبینه که خب از اون دیتیل زندگیشون جزئیات زندگیشون به اون شکلی نیستش که از بیرون در واقع مشخص میشه،
یعنی که میتونه زندگی خودش رو به صورت در واقع اینجوری ببینه که کلی‌تر زندگی خودش رو نگاه بکنه که ببینه چه کارهایی کرده چه کارهایی نکرده و کجای زندگی قرار داره و میفهمه که آقا اون قدم نباید ناراضی باشه، اون قدم معضلات و مشکلات نداره.
چیه رفیق تیپامو نمیخوره بهم نه؟ انگار که یه جورایی شما اشرف زاده این مشکل زاده. نه عزیزم، یه سری چیزا رو شماها داشتین ما نداشتیم.
ما وام داشتیم شما نداشتین، شما وام داشتین ما نداشتیم. ما با دست تو عطرس آب میخوردیم، لیوان داشتین ما نداشتیم. بازی متیله و تشتک بود، مال شما اسکی تو شمشک بود. ما رو کهنه بمونی بسن، مال شما خوشگل پوشک بود. دی دی داری 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 دی دی داری 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 دی دی داری 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 بام 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 دی دی داری 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 دی دی داری 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 دی دی داری 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 بام بام بام.
این مقایسه دقیقاً هم که گفتی مهلا میتونه در این حال که خیلی مفید و کمک کننده باشه، در همون اندازه هم به نظرم میتونه خیلی آزاردهنده باشه و واقعا باعث عدم اعتماد به نفس، باعث ناراحتی، نارضایتی و خیلی موارد دیگه بشه.
ببین یه چیز دیگه که به نظر من الان از صحبت شما باز من بهش رسیدم و فکر میکنم خیلی تأثیر گذاره اینه که ما خیلی وقتا این حس نارضایتیمون از توقعی میاد که از خودمون، از دیگران یا از جامعه که تو زندگی میکنیم داریم. یعنی مثلا من بخوام یکی از نارضایتی های بزرگم رو بخوام بگم از این مهاجرتی که ما الان به کانادا داریم، من هی میام توقع داشتم که کانادا از این چیزی که میبینم بهتر باشه. یعنی من یه باور غلطی رو برای خودم قبلا پیش‌زمینه کردم،
این اون
نه، بعد الان میام میبینم تو واقعیت این اونی نیست که من فکرشو میکردم.
این برای من خیلی قبلترم اتفاق افتاد. من زمانی که خودم زمانی که برای دوره فوق لیسانس مالزی زندگی میکردم خیلی اینو میشیدم. مثلا بچه‌ای بودن که میگفتن اینجا که شبیه خارج نیست که ما اومدیم.
آره
یعنی من میموندم اونم آقا
تو شب خارج و آلمان هم در واقع همین صحبت‌ها رو میکنن.
آره تو اون ذهنیتی که داری واسه خودت که گفتی خارج مثلا چیه،
شبیه خارج
اونا همیشه باید کنار باشه یا پرتغال باشه کنارت، فرش قرمز و لیموزین و فلان.
ببین حالا من نگاهم اون شکلی نیست، من نگاهم مثلا یه سری چیزای پیش پا افتاده، مثلا مثل آسفالت خیابونه که به نظرم اگه اسم یه جامعه ای جامعه جهان اوله، آسفالت خیابونش نباید بدتر از ایران باشه. من هم از کانادا اونم... این توقع رو داشتم و هم یعنی توقع و مقایسه میاد کنار هم میشه نارضایتی.
ببین باز برمیگردیم به اونی که جزئیات رو با کلیات رو نمیاد مقایسه میکنه. ما یک جزئیات
بدی
ها رو
با فقط یه چیزای بد اونجا رو برمیداری و میای با کل اون مقایسه میکنی.
توی کفه ترازو
این از ویژگی بارز منه بچه.
حالا یه مورد جالبی که الان گفتی دقیقاً منم دقیقاً همین حسو درک میکنم که چیه، به خاطر اینکه همین الانم هم میبینمش. خیلی از آدمایی که شاید تو ایران دارن، حالا من همین مقایسه ایران میکنم برای اینکه ما خودمون هم تو اون محیط بودیم و خودمون هم از ایران اومدیم.
ناچاریم.
ولی من مطمئنم این موردی که الان میخوام راجع بهش صحبت کنم، قطعاً کسایی که آلمانی هستن و دارن تو آلمان زندگی میکنن به شاید آمریکا داشته باشن این دیدو، چون من با این چند تا دوست آلمانی که دارم یا حداقل تو این محیطایی که بودم، خیلی هاشون عاشق آمریکان، دوست دارن اونجا مسافرت برن، دوست دارن اونجا زندگی کنن و از نظرشون خیلی اونجا قشنگ و زیباتر و خب شاید هم در واقعیت باشه در مقایسه با یه سری از موارد. اما میخوام اینو بگم که خب ما این که تو ایران بودیم، من خودم به شخصه دقیقاً همین چیزی که شما میگید فکر میکردم که آلمان خیلی خوبه، حتی اون موقع هم این فکر رو میکردم. اما بعد چند سال که اینجا زندگی کردم، حتی منی که الانم آلمانو خیلی دوست دارم، یعنی اینجوری نیست که بگم از عمران بدم میاد، ولی احساس میکنم که خب اونقدرام که من از ایران فکر میکردم خفن بود اونقدرام نیستا. یعنی حتی با اینکه منی که بازم الان همچنان نکات مثبت آلمان رو دارم میبینم و میپذیرمش و دوستش دارم و الان که بعد چند سال زندگی اینجا دارم به این نتیجه میرسم، شاید مثلا با خودم فکر میکنم که اونی که مثلا داره تو کانادا زندگی میکنه، حالا شما الان کانادا این اندازه واقعا همینه با من فکر میکنم.
ببین یه چیزی بهت بگم، من هر موقع که این داستانم میاد تو ذهنم یه چیزی بعید بهم میگه که خیلی به خودم میام، میگه که تو فراموش کردی.
آره عادی میشه،
منم میگم
دقیقاً عادت میکنیم انگار بهش.
بدی هایی که جامعه اون جامعه‌ای که داریم مقایسه میکنیم، حالا اینجا ایران فراموش میکنه و میری سراغ نوستالژیا، میری سراغ اون چیزایی که تو دلت براش تنگ میشه.
ببین البته این دو جانبه است به نظر من، همون قدر که ما میتونیم بگیم که خب نه بابا ما شاید دلتنگ شدیم، شاید هزاران دلیل دیگه ای داشته باشه که داریم هی مقایسه میکنیم، اما بازم به نظر من ماها که این تجربه رو داریم میتونیم به هر کسی که ازمون میپرسه یا نظرمون رو میخواد اینم گوشزد کنیم که خب ببین اگه تو میخوای بیای اینجا زندگی کنی، بدون که زندگی یک سال دو سال اول شاید برات لذت بخش باشه یا همه چیز تازگی داشته باشه یا نباشه، قطعا بعد از 3-4 سال 5-6 سال عادی میشه و شاید همون محیطی رو که تو قبلا توی ایران یا حالا هر ایکس ایگرگ هر کشور دیگه ای که ازش میای داشته باشی، دوباره اینجا برات مثل همون بشه و دوست داشته باشی بری به یه کشور دیگه و جای دیگه ای رو برای زندگی تجربه
کنی. من یه سوال دیگه هم که از همتون دارم، میخوام نظرتون رو زود تون سری بهم بگید، اینه که به نظرتون حس نارضایتی با وضعیت مالی چه رابطه ای داره؟ یعنی شما فکر میکنین چقدر میتونه وضعیت مالی روی اون رضایتمندی آدم از زندگی تاثیر بذاره و چقدر اولویته؟
من بگم
بفرمایید، زنگ نزدید ولی قبول،
هر که مالش بیش رضایت مندیش بیشتر.
ولی من فکر کنم که هر چقدر که آدم پول داشته باشه یا ثروتمندتر باشه، باز خیلی چیزا هستش که دوست داره اونا رو داشته باشه و شاید نتونه تو اون برهه زمانی به دست بیاره و این حس رضایتمندی و این حس آرامش درونی داشتن خیلی متفاوته.
تعریفش عوض میشه به نسبت
تعریفش عوض میکنم یا میتونم اینو اضافه بکنم بهش که حتی توی توانایی های آدم هم اینجوریه. آره. مثلا من خودم به شخص تجربه شخصی مینه که بعضی موقع این سری آهنگا رو مثلا میام کاور میکنم میخونم و خودم هی دارم، چون هی دارم میخونم اینو و فقط دارم نقاط ضعف خودم رو توی اون ضبطی که دارم میکنم میبینم، شاید اصلا خودم خوشم نیاد از اون، نمیتونم خوبیای خودم رو ببینم. یه نفر دیگه که میاد گوش میکنه میگه خیلی خوبه که، یا خودم اگه بذارم چه میدونم 1 ساعت بعد 2 ساعت بعد گوش بکنم میبینم که اصلا خیلی از اون چیزایی که قبلا فکر میکردم در واقع اونا درست شدن یا اصلا به چشم دیگه نمیاد. شاید قضاوت غلطی دارم.
جنس مقایسه است. اینکه آره. تو داری خودتو با خودت مقایسه میکنی. یک نفر دیگه شاید اون رو داره مثلا به نسبت حالا یا اون خواننده‌ای که خونده یا اون توقعی که این داره که یک نفری بخواد مثلا این آهنگ ابی رو بخونه یا 25 رو بخونه یا اینو بخونه، میگه که نه خیلی خوبه، ولی تو شاید بگی من اینجاشو میتونستم بهتر بخونم. پس رضایت 100%
یا رضایت یا توقع دقیقاً
ای بس این به ما کمک میکنه که به سمت کامل تر شدن، یعنی به کمال گرایی آدم داشته باشه، به سمت اینکه برم که خودم رو به چالش بکشم، هی آهنگ سختتر بردارم، یه کار یه تمرین سختتری بکنم که،
ولی باید آدم حد و مرز خودش هم بشناسه و به یه تعادلی توی زندگیش برسه.
بچه هم میدونید چیه؟ من احساس میکنم این موضوع یکم تخصصیه و شاید بهتر باشه ما از یک نفری که توی این زمینه تحصیل کرده اطلاعات و آگاهی بیشتری از ما داره خواهش بکنیم. آره خواهش بکنیم به جوابمون اضافه بشه و یکم بر آگاهی ما بیفزایه. بچه همین خاطر من میخوام دعوت بکنم از یکی از دوستان خیلی گلمون، مهرسا شرع‌الاسلام عزیز، که روانشناس هستن و کلی کارهای تحقیقاتی و پروژه‌های مختلف توی زمینه روانشناسی انجام میدن، دعوت بکنم که به جمع ما اضافه بشه.
از تهران
خیلی هم
الان پس میشیم یه دور دنیا میزنیم، آلمان، کانادا و تهران. میریم و با مهرسا دوباره برمیگردیم. خب مرسا شهرالاسلام عزیز به جمع ما اضافه شدن که قراره یکم کمکمون بکنن توی این زمینه نارضایتی یکم آگاهی بیشتری پیدا بکنیم و بتونه حال دلمون بهتر بشه و رضایت بیشتری از زندگیمون پیدا بکنیم. خب مرسا جان، میشه اول یکم خودتون رو برای ما و مخاطبان پادکست معرفی بکنین؟
سلام محلای عزیز، سلام میکنم به همه دوستانی که دارن این پادکست رو میشنون. من مرسا هستم، روانشناس هستم و خیلی خوشحالم که تو این پادکست فرصتی برقرار شده که با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم.
مرسی از وقتی که برای ما قرار دادید.
ممنون، مرسی.
البته ما میدونیم که جدا از روانشناسی شما یه کارایی تو زمینه کتاب و کتابخوانی هم انجام میدیم و فاوندر گپ بوک هستین که یک
فاوندر میشه چی؟
فاوندر میشه پیدا کننده فارسی،
بنیانگذار.
مرسی بچه‌ها، من فارسی کلی کلی کم بلدم.
کلی کم. I know.
یکم در مورد گپ بوک هم برامون توضیح میدین مرسا جان؟
حتما محلا جان. گپ بوک اولش محدود بود صرفا به کتاب خوندن، یعنی قرار بودش که بیایم جمع شیم دوره هم و درباره کتابایی که خوندیم صحبت کنیم، برداشتمون رو بگیم، هر کس به هر حال از زاویه دید خودش اون مطلب رو درک کرده و بر اساس اون تجربه‌ای که داره یه برداشتی از اون مفهوم داره و این تجربه ها رو، این درک ها رو اومدیم با هم دیگه به اشتراک گذاشتیم و خیلی جذاب شدیم بحث، چون انگار اینطوری کتابا رو بهتر میفهمیدیم و بعد دیگه گسترده تر شد، یه مقدار بود آموزشیش بیشتر شد، تبدیل شد به جلسات آموزشی، یعنی جلساتی که قراره توش یه سری محتوای جدید آموزش داده بشه و مترجم دعوت شه، نظر مترجم رو بشنویم و مقدار فضاش از فضای گفتگو در مورد کتاب حتی رفت به سمت آموزشی و بعد از اون حتی مثلا اینکه چطور بهتر کتاب بخونیم، چطور نقادانه کتاب بخونیم.
حالا ما میخوایم از شما کمک بگیریم که چطور بهتر زندگی بکنیم. اتفاقا قبل از اینکه شما به جمع ما اضافه بشین، ما داشتیم گفتگویی میکردیم در مورد نارضایتی و یه سری موضوعاتی رو در موردش صحبت کردیم، مثل اینکه چقدر مقایسه کردن زندگیمون با دیگران میتونه روی نارضایتیمون تاثیر داشته باشه یا توقعی که از خودمون یا از دیگران داریم تاثیر میذاره که در نهایت ما یه احساس نارضایتی از زندگی داشته باشیم. میشه یکم کمکمون بکنین تو این زمینه که ببینیم چه جوری میشه یه نگاه بهتری داشت واسه اینکه حالمون یکم بهتر شه؟
حتما. ببین مهلا، ما سیستم مغزمون به این شکله که مدام داره انتظارات تولید میکنه، یعنی برای اینکه ما بتونیم خوب زندگی کنیم و بتونیم سریع یه سری چیزایی رو یاد بگیریم، داره ذهنمون مدام انتظارات تولید میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما هممون مثلا یه سری انتظاراتی رو به صورت عادی داریم، انتظار داریم که صبح که بیدار میشیم همه جا روشن باشه، شب که میخوابیم همه جا تاریک باشه، شیر آبو که باز میکنیم آب بیاد، نمیدونم درو که هل میدیم در باز بشه. یه سری پیشفرض‌هایی رو همیشه داریم و اینم از بچگیه. اگه دقت کنی مثلا بچه‌ها دیدی توی سنی هر چی دستشون میدی پرت میکنن زمین و انگار میخوان ببینن چی میشه و مثلا چون عروسکشو انداخته هیچ چی نشده، انتظارش این نیست که لیوانش هم که میندازه ممکنه اون لیوان بشکنه، فکر میکنه مثلا عروسکشه، انتظار داره که اون لیوان هم هیچیش نشه.
درسته.
و بعد کم کم که بچه‌ها بزرگ میشن و رشد شناختیشون کامل میشه، میفهمن که نه، فرق داره، انگار مثلا هر چیزی جنس متفاوتی داره و مثلا اگه لیوانمو بندازم میشکنه، شیشه شیرمو بندازم مثلا ممکنه بشکنه و تغییر میکنه انتظاراتشون. اما به هر حال ما این مدل انتظارات ساختن رو همچنان در خودمون داریم و اینم به خاطر یادگیری بوده، یعنی به خاطر فرآیند یادگیری و حفظ بقامون بوده، چون ما باید میفهمیدیم که اگه من مثلا در زمانی که انسان‌ها در جنگل زندگی میکردن، اگه از این مسیر برم مثلا احتمالاً نمیدونم ببر و اینا بهم حمله میکنه، بقام در خطر میفته، پس از این مسیر نمیرم و انتظار داشتیم که خب این انتظارات رو شکل میدادیم. اما کم کم که حالا دنیا مدرن‌تر میشه و یه سری انتظاراتی رو همچنان ذهن ما داره ایجاد میکنه، ما اینجا دچار مشکل میشیم. مثلا اینکه انتظار داریم عزیزانمون، نزدیکانمون بدون اینکه ما حرفی بزنیم بفهمن ما چمونه.
اون خودش عامل یه سری از اصلیه چه از مشکلاتیه که ما داریم، سر اینکه من یه دیفالتی، یه پیشفرضی داشته باشم که خب این آدمه باید این کارو برام بکنه. آره. و اگر انجام نده
و خیلی هم هست. باز همین فکر کنم به مقایسه خودمون، چون فکر میکنیم اگه خودمون بودیم این کارو میکردیم، انتظار داریم اون طرف هم همین رفتارو نشون بده.
یه پیش داوری داریم
دقیقاً همینطوری، یه پیش داوری داریم و اینکه بچه‌ام که بودیم همه ما حرفی نمیزدیم ولی نیازامونو میفهمیدن، مثلا گریه میکردیم میفهمیدن گشنمونه، گریه میکردیم میفهمیدن مثلا باید لباسمون رو عوض کنن، و انگار همیشه
قانون توجه بودیم دیگه.
چه کیفی میداشت.
حالا مرسا جان، من میخواستم یه سوالی که بیشتر برای خودمم واقعا خیلی سواله، یا بیشتر اون چیزی که ذهن خودم رو در رابطه با نارضایتی درگیر کرده بپرسم، و اینکه میخوام بدونم که نارضایتی چه رابطه‌ای داره با مقایسه کردن خودمون با بقیه. چون خیلی اوقات برای خود منم به شخص به عنوان یه آدم تو شرایط مختلف پیش اومده که خودم رو میام مقایسه میکنم با حالا دوستم یا آدمایی که میبینم، حتی آدمایی که باشون ارتباط ندارم ولی از بیرون میبینمشون، و شده بارها توی خیلی از مسائل مختلف تو زندگی عادیم، تو زمینه مالی، تو زمینه درس، دانشگاه، همه چی دچار یه نارضایتی شدم که خب اون حالمو خیلی بد کرده. فکر می‌کنین ارتباط این دوتا با هم چیه و چه جوری میشه آدم اینو یه مقدار برای خودش و تو ذهن خودش حل کنه؟
ببین، دقیقاً بحث از همون انتظارات شروع میشه. یعنی ما یه سری انتظاراتی برامون ایجاد میشه وقتی داریم خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم. مثلا یه نفر میخواد یه کسب و کاری رو شروع کنه، میاد تو اینستاگرام میبینه که یه آدمی همسن خودش یا حتی از خودش سنش کمتر یه کسب و کار خیلی موفقی داره، یه مثلا پیج خیلی پرفالووری داره، بعد همون لحظه میگه که خب من الان چطوری میتونم موفق بشم، و یه انتظار خیلی بالایی واسه خودش ایجاد میکنه که من مثلا تو شروع کار بعد اینقدر مثلا مخاطب پیدا کنم، این کار رو کنم، اون کار رو کنم، یا میاد میبینه مثلا همون کسی که اون کار رو داره انجام میده چقدر مثلا ابزار بیشتری داره، مثلا دوربینش چقدر حرفه‌ایه، میکروفونش چقدر مثلا کیفیتش بالاه، بعد همون لحظه یه مقایسه میکنه، خب من الان مثلا بودجه ندارم انقدر بخوام امکاناتمو زیاد کنم، و زود دل سرد میشه، حالش بد میشه و میذاره کارو کنار. و این یعنی اون مقایسه، این که ما هی میایم و نگاه میکنیم ببینیم که بقیه آدما کجا هستن، ناخواسته سطح انتظارات ما رو خیلی بالا میبره بدون اینکه ما به یه سری مسائل مهم توجه کنیم. مثلا اینکه بابا اون آدم مثلا 10 سال شروع کرده، من تازه میخوام امروز شروع کنم، یا اینکه مثلا اون آدم هم اون زمانی که شروع میکرده همچین امکاناتی نداشته، همچین مخاطبی نداشته، و من نباید بیام قدم اول خودم رو با قدم مثلا 10 سال بعد یکی دیگه مقایسه کنم.
بله، اون بعد کلی تلاش و کوشش اونو قطعا به دست آورده، یا کلی صحیح و خطا حتی تونسته به
اون داستان در واقع این روند کاریشو اصلا ما به طور کامل نمیبینیم از کجا شروع کرده و به کجا رسیده، ما فقط نتیجه کارو میبینیم.
آره دقیقاً درست میگی.
من این پوینت رو که مرسا جان گفتی یاد اون جلسه ای افتادم که آقای دکتر احمد هلت عزیز مهمون ما بودن، که اصلا یه جورایی آشنایی حتی خود ما با شما هم برمیگرده، ما مدیون هستیم به مجله موفقیت و دکتر احمد هلت عزیز که تو زندگی ما جاری هستن. من چون با ایشون که صحبت میکردیم اون بحث پروسه موفقیت رو داشتیم، و ایشون هم میگفتن که موفقیت و به یک جایی رسیدن که حالا ما یک ظاهری ببینیم از اون، در واقع مثالی که شما گفتید اگر پیج اینستاگرامی میبینیم یا اینکه یک بیزنس موفقی میبینیم، یک رستورانی صف بستن هر موقع ما داریم میبینیم، یا انتا زنجیره داره، انتا شعبه داره در واقع تو دنیا، ما میخوایم که خودمون رو بیایم با اون انسال زحمتی که اون فرد کشیده و یا اون بیزنس که باش در ارتباط بوده مقایسه بکنیم و به یه حس نارضایتی برسیم. حالا من میخوام این سوال رو بیام ببینم چقدر وضع مالی و اون در واقع توان و تمکن مالی میتونه ما رو به نارضایتی برسونه و یا به این رضایت حتی مقطعی برسونه. چون ما قبل از اینکه با شما صحبت بکنیم با بچه‌ها هم درباره این صحبت کردیم که صرفاً مثلا پولدار بودن یا وضع مالی مناسبی داشتن مساوی این نیستش که ما همیشه راضی باشیم.
اما نمی‌تونیم ندیده بگیریم به نظر من تأثیر وضعیت مالی رو توی رضایت و رفاه زندگی. حالا باز ما دوست داریم نظر شما رو هم بدونیم.
ببینید، منم تا حدودی با نظر یعنی همه دوستان موافقم، از این جهت که یه بخشی از مسائل مالی برای رفع نیازهای حیاتی ماه، یعنی برای اینکه ما یه غذایی داشته باشیم، یه خونه‌ای داشته باشیم، دقیقاً هرم مزلو، و به نظر من تا جایی که داره اون نیازهای فیزیولوژیک رو برآورده میکنه و ما مثلا دیگه دغدغه اینو نداریم که من غذا چی بخورم، مثلا شب کجا بخوابم، یعنی این چالش ها رو نداریم، تا اونجا یعنی اوکی اگه باشه بذاریم کنار. یعنی بگیم یه فردی که نگران فراهم کردن نیازهای حیاتیش نیست، اگر اونو بذاریم کنار، مطالعات مارتین سلیگمن که روانشناس مثبت‌گرا هستش و توی امریکا هیئت علمی دانشگاه استنفورد هستش و سالها مطالعه کرده روی این بحث شادمانی و احساس رضایت، نشون میده که کمتر از 10% میزان رضایت افراد به وضعیت مالیشونه، یعنی خوردن یه غذا توی آره خیلی عجیبه. حالا چیزش هم هست، کاملا سرچ هم کنید مطالعاتش مشخصه و جالبه اینو تو کشورهای البته انجام داده، یعنی روی گروه‌های انجام داده که دغدغه نیاز فیزیولوژیک ندارن، یعنی نه اینکه مثلا یه آدمی امروز شام نمیتونه بخوره چون پول نداره و یه آدمی حالا داره یه توی رستوران گرون قیمت غذا میخوره، یه آدمی داره تو خونه مثلا واسه خودش یه غذای ساده میخوره. بین افرادی که کلا توان مالی ندارن این کارو نکرد، بین افرادی که مثلا مسئله تامین مواد غذایی رو ندارن، یعنی اینطوری بخوام بهتون بگم، یعنی حتی تحقیقات علوم شناختی و نوروساینس اینو ثابت کرده که میزان لذت غذا خوردن توی رستوران خیلی گرون قیمت با میزان لذت غذا خوردن یه غذای ساده توی خونه یکسانه، مگر اینکه ما یه همچین انتظاری رو در ذهنمون ایجاد کرده باشیم که من زمانی از اون کافه از اون غذای لذت میبرم که تو فلان جا بخورمش. یعنی مثلا شما شاید خوردن یه دونه قهوه چه تو کافه ویونا پالادیوم بخوری چه تو خونه بخوری در حقیقت یکسانه، مگر اینکه خودت ذهنت این باشه که ما چقدر بدبختیم.
بعضی موقع اون رستوران گرون قیمت هم دغدغه صورت حساب هم داره که اون داره چیزی که میخوام بکنه صورت حساب چی میخواد بیاره.
اتفاقا الان خیلی نکات جالبی مطرح شد که سوالات زیادی رو پشت سر هم دیگه در واقع میاره، ولی من الان یک سوالی که برام پیش اومد این بود که برای تبدیل کردن نارضایتی به رضایت چه چیزی اولویت داره؟ آیا تغییر درونی باید باشه در افکار یا اینکه تغییر باید بیرونی باشه، باید در اطراف یه تغییراتی ایجاد بشه؟
ببینید خیلی سوال خوبی بود، چون دقیقاً باز برمیگردیم به همون بحث انتظارات. مطالعات داره نشون میده که اون چیزی که به آدما حس رضایت و یا عدم رضایت میده اینه که چقدر به اون چیزی که انتظار دارن میرسن یا نه. یعنی چی؟ مثلا من انتظارم اینه که ماشینم یه ماشین خیلی مدل بالا باشه، خب توی ماشین معمولی حالم بده، اما من حالا انتظاری ندارم، من احساس میکنم که توی این ماشینم اوکیه و من مثلا هدفم از ماشین اینه که رفت آمدم رو انجام بدم، دغدغه اینو ندارم که مثلا به فلان شخص برسم، ماشین منم مدلش مدل فلان مثلا سلیبریتی
باشه. امنیت هم خیلی مهمه.
آره دقیقاً اون نیازا داره برطرف میشه، یعنی ما نیاز فیزیولوژیک و نیاز امنیتمون اینا رو داریم برطرف میکنیم، وگرنه مثلا شما ممکنه توی مثلا بگی من توی خونه 80 متری ام اوکی ام، ولی مثلا یکی بگه من تو چادر مثلا اوکی نیستم دیگه، درسته یه فضای برای زندگی کردم ولی امنیت ندارم.
حداقلی رو دیگه باید در نظر بگیرید.
آره یه حداقلی که حس امنیت رو میده، یعنی یا حالا غذا هم که میگم، یعنی طرف دغدغه غذا نداره، اون در حد بیسش رو برطرف کرده، ولی در انتظارات خیلی اهمیت داره، چون واقعا ما یعنی یه سری انتظارات رو رسانه برامون میسازه، جامعه برامون میسازه. مثلا من خیلی جالبه دیده بودم تو دانش آموزا یا دانشجوها میبینم که مثلا دکترای نجوم داره یک فردی و دکترای نجوم داره میگیره و حالش بده و احساس ناکامی داره، بعد باهاش که صحبت میکنی میفهمی که مثلا انتظار ازش این بوده که بره پزشکی بخونه و انتظار پزشکی چون برآورده نشده، دکترای نجوم هم با وجود موفقیت هایی که این فرد داره راضیش نمیکنه، چون اون انتظاره.
درست. چقدر مثال خوبی.
مثلا فرض کنیم مثلا من اگه انتظارم این باشه که خوشبختی، یعنی مثلا بنز داشتن، مثلا مرسدس بنز داشتن، بعد اون موقع مثلا توی تویوتا هم حالم بده، در صورتی که مثلا ماشین
دقیقاً بعضی موقعا فکر میکنم حالا شاید ریز و درشت برای خودمون یا برای من حتما اتفاق افتاده، اگر یه موقع مثلا یک ساعت جدیدی یه کسی میخره یا یه لباسی پوشیده یا حالا تو ابعاد بزرگتر ماشین کار خونه است و اینا، این دغدغه‌ای که مطمئن بشی که بقیه اینو دیدن که مثلا من این ساعت جدید رو خریدم و از همه مهمتر مثلا اون چشم هم چشمیه سر این که اون مثلا حالا نمیدونم جاریان عزیز یا با جناقان عزیز، حالا من خوشبختانه یا متاسفانه ندارم خودم، این که
جاری که اصلا نمیتونی داشته باشی،
جاری خیلی دوست داشتم داشته باشم ولی نمیشه، این که به قول معروف این قشنگ چشش در اومد، یعنی مطمئن بشم که این تاثیر خودش این خیلی بده به نظر من. قطعاً هیچ موقع نمیتونه کسی راضی باشه از وسایلی که داره، از زندگی که داره، از جایگاهی که داره.
ببین ولی من بیشتر از همه اینایی که تو گفتی خودم رو خوشحال میکنه. یعنی من جز کسایی هستم که آره مثلا وقتی یه چیزی میخرم نمیتونم بذارمش تو کمد، دوست دارم چند روز اول جلو چشم باشه ببینمش.
تو میخوای منو اذیت کنی که قیمت اون مبلغی که براش پرداخت شده رو به یادم هی بیاری.
ولی بچه و مرتا جون، با وجود کنار هم گذاشتن تمام این نکاتی که باعث نارضایتی میشن، اگه ما بخوایم از شما خواهش بکنیم که یه راهکاری پیش رومون بذاری به عنوان یه چیز ساده‌ای که هممون بتونیم از پسش بر بیایم، چه راهکاری میتونی بهمون پیشنهاد بکنی که بتونیم یه گذری داشته باشیم از این نارضایتی فعلی به یه حس رضایت از زندگی؟
چند تا نکته داره که باید بهش توجه بکنیم. اول از همه اینه که این انتظاراته، یعنی این که ما توقعهای بالا داریم و با چیزایی که داریم خوشحال نیستیم. یعنی مثلا داریم توی خونه غذامون رو میخوریم ولی همش فکرمون اینه که خوش به حال اونی که فلانجا داره غذا میخوره، یا یعنی میدونم تو ماشین نشستیم میگیم خوش به حال اونی که ماشینش اینه و هی مقایسه میکنیم و احساس خوبی از داشته هامون نداریم. دلیلش اینه که کمالگرای منفی داریم، یعنی یه پرفکشنیزمی داریم که هی به ما میگه اگه مثلا تو قرار ارزشمند باشی باید ماشینت فلان باشه، اگه تو قرار ارزشمند باشی باید ظاهرت اینطوری باشه، نمیدونم پارتنرت اینطوری باشه یا وضعیت مالی و درآمدت اینطوری باشه. اول از همه اینو باید تمرین کنیم و روش کار بکنیم که حس ارزشمندیمون رو از اون چیزای بیرونی نگیریم. ارزشمندی ما جدای از اون دستاوردامونه، جدای از اینه که شما مثلا ماشینت چیه، جدای از اینه که رتبه کنکورت چنده یا مثلا چهرت چطوریه. چون ارزشمندی ما به اینه که ما چقدر آدم اهل تلاشی هستیم، چقدر در مسیر رشد داریم تلاش میکنیم، چقدر سعی میکنیم اندازه خودمون دنیا رو یه جای بهتری برای آیندگان بکنیم. و یه قدم مثبت، یه کار کوچیک، لبخندی که آدم میتونه روی لب دیگران بنشونه، یعنی یه اثر خوب و مثبتی که میتونه کمک کننده باشه. نه اینکه ما الان مثلا عدد نمیدونم رتبمون چقدره، نمیدونم درآمدمون چقدره، اینا چیزایی هستن که به خیلی از عواملی بستگی دارن که تحت کنترل ما نیستن. یعنی مثلا شما نمیتونی بگی که اگه همه تلاشمو بکنم قطعا من به این درآمد میرسم. نه، ممکنه یه سری اتفاقاتی بیفته به اون درآمد نرسی، چون همه چی کاملا تو این دنیا دست ما نیست و یه عالمه عواملی هست که ما روش کنترل نداریم. اینم باید بپذیریم. وقتی اینو میپذیریم اون کمالگرایی منفیه تعدیل میشه و خودمون رو سرزنش نمی کنیم که اگه فلانی مثلا به فلان جایگاه رسیده پس ما حتما لیاقت نداشتیم، ما حتما مثلا در اون حد نبودیم. نه، خب اون توی تایمی بوده که شاید یه اتفاقاتی افتاده که بهش کمک کرده به اون هدف برسه، ما تو شرایطی بودیم که بحرانهایی ایجاد شده و نتونستیم با اون سرعت به اون جایگاه برسیم. و البته که این نکته هم هست که زندگی همونطور که یه جاهایی با بحرانها و چالشهاش ما رو عقب میندازه از اینکه به اهدافمون برسیم، خیلی جاها هم بهمون فرصت‌های جذابی میده. یعنی شما یه برنامه‌ریزی می‌کنی، یه کاری رو انجام بدی، می‌بینی که مثلا یه سری ارتباطاتی جور میشه، خیلی سریع‌تر اون کار انجام
دقیقا.
میشه.
دقیقاً. این برای خود من بارهای بار اتفاق افتاده.
دقیقاً. و ما آدما یادمون هم میره. یعنی یکی از خطاهای شناختیمون اینه که یادمون میره که همونطور که یه جاهای بچانسی آوردیم، مثلا نمیدونم شب کنکور یه اتفاقی افتاد، نمیدونم صبح کنکور اینطوری شد، نمیدونم قبل از اینکه بریم مثلا مصاحبه کاری این اتفاق افتاد.
اتفاقات خوبو یادمون میره، فقط اتفاقای منفی یادمون میره.
چون منفی‌ها بارشون بیشتر بوده دقیقا. ما بیشتر زخمامون بیشتر یادمونه تا اینکه اگه اتفاقی برامون نیفته.
دقیقاً همینطوره. و من به نظرم جفتشو یادمون باشه و یاداوری جفتش اینه که یعنی بنویسیمشون. مثلا بگیم که فلان جا چه خوش شانسی پیش اومد،
تکرار کردنشون.
مثلا من خودم خیلی جا
یه جور ثبتش کنیم.
دقیقاً ثبتش کنیم. مثلا قرار داشتی دیر کردی ولی یه جوری شده که اون شخصم دیر اومده، بعد اصلا انگار نه انگار که ما دیر کردیم.
دقیقاً.
آره جالب این
بچه ها به نظرم نوبتی هم که باشه نوبت یه رقص و شادیه، یه بازی داشته باشیم، یه حالا هوای عوض کنیم و دوباره برمیگردیم سر بحث.
به به
یالا رقص و شادی، یالا رقص و شادی،
شادی. خب ما طبق روال تمام اپیزودهای پادکست شنبه این هفته قراره که توی این بخش یک بازی داشته باشیم. بازی این دفعه قراره که ما به شما مرسا جان، یعنی ما چهار نفری میریزیم به شما، این سر شما یک نفر و یه سری توی هر دفعه
جمله سازیه به آره. زبان ساده
به زبان ساده جمله سازیه به زبان غیر ساده ما سه تا کلمه به شما میگیم که از شما میخوایم با اون سه تا کلمه یه جمله انگیزشی برای ما بسازید. اما متاسفانه این سه کلمه هیچ ارتباطی به هم ندارن و هنر شماست که یک ارتباط بین اونا پیدا کنید و جمله معنادار بسازید.
چالش شکمی اونجاست برای شما.
خب من دوست دارم که اولیش خودم شروع بکنم. سه تا کلمه اولی که ما به شما میگیم و از شما میخوایم که باهاش برامون جمله بسازید هست: سیب، عروسی، افسردگی.
خیلی سخت شد واقعا.
جمله ها خیلی هم حالا بعد علمی روانشناسی نداشته باشه مشکلی
نیست. حتی با مزن باشه خوبه بنظرم.
برای عروسیه داداشت کیک سیب درست کن تا افسردگی نگیری.
اصلا ما از رسمامونه، ما همیشه باید عروسی برادرمون کیک سیب درست.
اصلا پای سیب نداشته باشین یه پای عروسی رو میلنگه. یه باید پای سیب باشن.
خب بریم سوال دوم.
سوال دوم من میگم پتانسیل، کرم دور چشم، اختلال در یادگیری
یا همون ADHD فکر میکنم بسمشه.
آره ADHD.
ما رو ببخش مرسا جان بابت این کاری که با حال
کرد. واقعا شرمندم، من بیان کردم فقط این مورد دوم.
حاصل
یک همفکریه.
کرم دور چشم بره تو چشمت پتانسیل اینو ایجاد میکنه که اختلال یادگیری بگیری.
یکی از فکت های علمی ثبت کردیم. من گفتم جامعه روانشناسان امریکا ارسال کردم براشون. بنیان علم لرزی.
سومیشو من میپرسم: استرس، قیچی، ریش.
پیدا کنید پرتقال فروش را.
برای مدیریت استرس هرچی هم که من تکنیک بهت بگم در نهایت ریش و قیچی دست خودت.
و شماره چهارو من پیشا پیش اصخایی میکنم بازم از شما، اینکه لوبیا پولو، خشم، دستمال کاغذی.
لوبیا پلویی که با خشم و عصبانیت درست بشه با دستمال کاغذی پلو هیچ فرقی نداره.
شما در صنعت غذاپزی و آشپزی هم الان یک تزلزلی ایجاد کردید که دستمال کاغذی پلو هم اومد به جمع غذاها.
و اما بریم آخرین جمله سازی رو داشته باشیم با کلمات
پادکست شنبه این هفته.
لیوان،
اعتماد به نفس.
لیوان چی میگه این مثلا؟
فکر کنم ما رو از دایره دوستان دیگه خارج میکنم،
بلاک میکنم. مرسی.
ما دیگه شمشیر رو از رو بسته بودیم.
برای گوش دادن به پادکست شنبه این هفته که خیلی هم جذابه، یه لیوان قهوه درست کنید برای خودتون که کلی قراره که به اعتماد به نفستون هم کمک
کنه.
عالی. ما خودمون اگه میخواستیم همچین شعاری یا همچین جمله بنویسیم، من خودم نمیتونستم.
بله.
لیوانو چجوری به پادکست؟
من همش چیزای طنز واقعیتشو بخوام میومد تو ذهنم و هیچ وقت نمیتونستم انقدر جملات جدی و خیلی پربار و
انگیزشی.
آره انگیزشی و مفیدو بگم.
آره ما فرصت این نشد که درباره اون ایده گپ‌بوک بخوایم بیشتر صحبت بکنیم و اون فعالیت‌های درجه یکی که شما دارید توی بحث حالا هم معرفی کتاب‌ها و ترویج در واقع مطالعه و کتابخوانی و اینها که ما دنبال می‌کنیم و خیلی خیلی از موقعات خوشحالیم. من می‌خواستم اگر این که امکانش رو داشته باشید من درخواستم اینه که 4 کتاب رو با توجه به شخصی... با توجه شخصیتی که از ما 4 دیدید تو همین حالا حتی
بازی کوتاه
آره این زمانی که برای پادکست داشتیم و یا اگر اینکه 4 هم نباشه نخواهیم خیلی ازتون بکنیم به هر تعداد کتابی که خودتون بخواید معرفی کنید.
10 آره
از 1 تا 4
حتما من 4 کتاب رو بهتون معرفی میکنم. البته میدونید یه ذره کلن این که بخوام مثلا بگم که بر اساس شخصیت دارم معرفی میکنم یه ذره چیزه، یعنی به نظرم کتابایی هم که خیلی چون یعنی حالا تو برداشتی که من داشتم اینه که خیلی دوستان خوشفکر و باهوش و پر انرژی و دوست داشتنی هستین.
بچه ها برداره بوده من صحبت میکنن لطف دارین شما،
ما که به خود
خیلی گسترده میشه کتاب معرفی کرد، یعنی خیلی مثلا اینطوری که میگم بر اساس شخصیت شناسی دارم معرفی میکنم، واقعا خیلی کتابا هست که برای افرادی که اینقدر باهوش و خوشفکرن میتونه جذاب باشه. کتابی که من خودم خیلی دوستش داشتم و سال 2019 هم این کتاب چاپ شده و پرفروش نیویورک تایمز هم بوده، یک کتاب اتمیک هبیتس، عادت‌های اتمی، از جیمز کلیر. این کتاب خیلی قشنگ میاد بحث عادت‌ها رو باز می‌کنه و مدلش اینطوریه که خب در مورد عادت خیلی کتاب هست ولی این کتاب خیلی بروزه، یعنی آپدیت همه اون کتابایی که در مورد عادت نوشته شده و کمک می‌کنه که روتینای خوبی رو واسه خودمون بسازیم و فکر می‌کنم که همه آدمایی که دستاوردهای خوبی تو زندگیشون دارن یه سری روتین دارن که این روتینا داره بهشون کمک میکنه که تو مسیر رشد و موفقیت خودشون باقی بمونن و این کتاب خیلی خوب کمک میکنه درسته. که روتینای خوب بسازیم و روتینای بدی اگه داریم حذفش کنیم، مثلا اگه نمیدونم مثلا اعتیاد داریم به یه شیرینی خوردنی، به یه مثلا به یه موضوعی که احساس میکنیم داره مثلا خواب زیاد یا هر موضوعی که احساس میکنیم مانع موفقیتمون داره میشه، اینا رو کم کم حذفش کنیم در این حال که قرارم نیست کار عجیب غریب کنیم، یعنی داریم رو عادتامون خیلی اتمی متمرکز میشیم، عادتای کوچیکمون، کارهای روتینای روزمرهمون و خیلی کتاب بروز و جذابی بود. من دوست داشتم که سال 2019 هم چاپ شده و ترجمه‌ش هم هست تو ایران. من خودم ترجمه نشر هورمز رو خیلی دوست داشتم، خیلی دقیق بود و آقای دهقان، هوشمند دهقان ترجمه‌ش رو، ترجمه حرفه‌ای و دقیقی بود و من لذت بردم از این کتاب. و کتاب دیگه که بخوام بهتون معرفی کنم که خیلی میتونه جذاب باشه، کتاب سیر عشق آلن دو باتنه که نشر چترنگ این کتاب رو خیلی خوب ترجمه کرده و ماجرای این کتاب خیلی جذابه. اول از همه این که آلن دو باتن خب یه فیلسوفیه که میاد و فلسفه رو به زندگی روزمره میاره، یعنی از اون نگاه مثلا خیلی نگاه متنای سخت و سنگینی که به فلسفه قبلا بوده کتاباش خارجه، یعنی کتاباش خیلی روون و داستانیه و همه میتونن از کتاباش
در حد اینکه اول مرغ بوده تخم مرغ دیگه احتمال
میتونم بگم خیلی با روانشناسی ترکیب شده، یعنی خیلی انگار قشنگ توی دل زندگی ما و کتاب سیر عشق و تو سن 42 سالگی نوشته و با یه پختگی در مورد عشق اینجا داره صحبت میکنه، چون قبلا هم در مورد عشق یه کتابی نوشته که نشر نیلوفر چاپ کرده، اون کتاب هم خیلی مشهوره ولی این کتاب سیر عشق کتابیه که با اون پختگیش اینو تحلیل کرده و ماجرا اینه که میاد آشنایی دو نفر رو شروع میکنه تعریف کردن که این دوتا اصلا از اول چطوری با هم آشنا میشن و چالش های یه رابطه رو شروع میکنه گفتن. اعتقاد آلن دو باتن اینه که ما این قسمت اولش رو که یعنی آشنایی و آدم و قلبشون شروع میکنه تندتر زدن و هیجان زده میشن، این قسمت رو تو همه کتابا میخونیم و یه جورایی هممون باش آشنا هستیم، اما حواسمون نیست که هر رابطه‌ای برای این که بقای خودش رو حفظ کنه یه سری چالش هایی داره و تو این کتاب میاد کل مسیر رو توضیح میده، یعنی کل ماجرای عشق از همون اول تا اینکه اینا ازدواج میکنن، بچه دار میشن، یه جاهایی به دچار اختلاف میشن و همه این ماجرا میاد تعریف میکنه و بهمون نشون میده این چالش ها رو و اینکه چطور میتونیم این چالش ها رو حل کنیم و چقدر این بعضی از این چالش ها برمیگرده به کودکی ما و ما میتونیم با گفتگو اینها رو توی حالا رابطمون حلش کنیم. خیلی کتاب شیرین و جذابیه چون در عین حال که داره داستان میگه بهمون کمک میکنه و خیلی اینطوری نیست که تکنیک بگه آدم خسته بشه.
من فکر میکنم بعد از این گفتگو حتما این کتاب رو، چون من الکترونیکی کتاب میخونم، حتما این کتاب رو دانلود و خریداری میکنم و میخونم. چون خیلی خوشم اومد از اون استوری، از اون داستانی که شما تعریف کردین. مثلا جزء کتابایی که من خیلی دوست دارم.
دقیقاً
آره خیلی منم خیلی این کتابو دوست داشتم خودم و خیلی برام جالب بود و جدا و مثلا خیلی میتونید مثالایی که میزنه خوبش اینه که طوریه که با فرهنگ امروز ما میخونه، یعنی با دنیای امروز میخونه. خیلی از کتابایی که مثلا در مورد ارتباطات یا حالا عشق آدم میخونه انگار که مثلا مال یه عصر دیگه است، مثلا
من خیلی مشکلم با اکثر کتابا اینه که میبینم برای یه زمانی بعد. الان سرعت ما رشد اون مثلا تکنولوژیکیه یا حالا مشکلاتی که بشر باشون در ارتباطه، اصلا نمیشه، حتی نمیدونم شاید 5 سال پیش شاید 10 سال پیش هم یک سری گفتگوها دیگه الان در واقع منقضی شدن و برای الان کاربرد نداره.
مثلا یه سری کتابای خیلی خوب مثل کتاب وضعیت آخر که من خیلی این کتاب رو دوست دارم، اما این کتاب شبیه کتاب درسیه، مشکلش اینه، یعنی وقتی میخونی انگار داری درس میخونی، تو حس یه کتاب خوندن وضعیت آخر یا
دقیقاً این نه. ولی این کتاب نه داستانه، یعنی انگار داری ماجرای یه زندگی رو میخونی در این حال که حالا آلن دوباتن کامنت میده.
من خودم کتابایی که اینجوری در قالب داستان در واقع میانون پیامشون رو میگن، من خودم برای خودم به شخص خیلی جذاب‌تره.
من در کنار معرفی کتاب مرسی جون میخوام ازتون یه خواهش بکنم، ما همیشه انتهای پادکست شنبه این هفته یه موزیکی پخش میکنیم که توی اپیزودایی که مهمون داریم از مهمونمون میخوایم که موزیک مورد علاقش رو بهمون بگه تا ما انتهای پادکست پخشش بکنیم. شما چه موزیکیو، یعنی چه ترک موسیقی هستش که از همه بیشتر بهش گوش میدین و خیلی دوستش دارین؟
من آهنگ در دست باد گروه دالو خیلی این روزا گوش میدم و خیلی باش کیف
میکنم. بابا گروه دال گروه مورد علاقه نازنین منه.
خیلیم عالی. و در آخر مرسای عزیز، کلام آخر شما برای پادکست شنبه این هفته چیه؟
اول از همه ممنونم از اینکه منو دعوت کردین، خیلی لذت بردم از گفتگومون و اینکه هر روز خودمونو با خود دیروزمون مقایسه کنیم و سعی کنیم که از خود دیروزمون یه ذره بهتر باشیم و فکر میکنم اگر که نگاهمون اینطوری باشه که با از دیروزمون یک ذره بهتر باشیم، آخر سال بعد از یه مدتی میبینیم که چقدر رشد کردیم و چقدر پیشرفت کردیم و چقدر حالمون حال بهتریه، به جای اینکه بخوایم خودمونو با آدمای مقایسه کنیم که اصلا شرایط مقایسه باهاشون رو نداریم و با یه اشتباهی بخوایم درگیر یک حال بد و درگیر یک نارضایتی بشیم.
مرسی مهسای عزیز، ما خیلی یاد گرفتیم امروز ازتون.
ممنون ازتون، ممنون از
ممنون برای ما،
واقعا لذت بردیم در کنار شما.
دقیقاً همینطوره،
لذت بخش بود، خیلی یاد گرفتیم. بازم عذرخواهی می‌کنیم اگر اینکه بازی که انجام دادیم شما رو به چالش کشید، ولی خب دیگه همین از دستمون برمی اومد دیگه.
شما پیروزمندانه از این چالش بیرون اومدین.
واقعا بازیشون جذاب بود. من حتی اینو چیز کردم واسه خودم، نوشتم که بعدنم با دوستام و اینا این بازی رو داشته باشیم، خیلی هیجان انگیز و خیلی
خلاقانه.
متشکر و امیدواریم که همگی هفته خیلی خوبی داشته باشین. تا شنبه بعدی،
بدرود.
میرخصی و میچرخی در گردش هر دستم، در آینه‌ام هستی، در آینه‌ات هستم. میرخصی و صبحم را با ماه میامیزی، بر گردن شب‌هایم خورشید می‌آویزی. می‌رقصی و می‌چرخی در گردش هر دستم، در آینه‌ام هستی، در آینه‌ات هستم. می‌رقصی و صبحم را با ماه می‌آمیزی، بر گردن شب‌هایم خورشید می‌آویزی. سرمست تو میرخصد، سرمست تو میرخصد. عشق و غزل و حافظ، عشق و غزل و حافظ، در دست تو میرخصد. چرخی در گردش هر دستم، در آینه هستی در آینه هستم، میرقصی و صبحم را با ماه میامیزی، بر گردن شبهایم خورشید میآویزی.